البته این عمل به خودی خود مضر نیست. پیش از دخالت انسان در طبیعت، جو زمین همیشه بخشی از امواج خورشید را در خود نگه می‌داشت که سبب می‌شد هوای کره خاکی ما به اندازه مناسبی برای زیست گرم باشد. بدون گازهای گلخانه‌ای، میانگین دمای سطح زمین در حدود 15 تا 30 درجه سانتیگراد سردتر می‌شد. اما پس از آنکه انسان‌ها وارد ماجرا شدند، با تولید گازهای گلخانه‌ای میزان جذب اشعه‌های خورشید را افزایش دادند. با شروع انقلاب صنعتی و افزایش استفاده از سوخت‌های فسیلی، ترکیب گازهای اتمسفر تغییر کرد و میزان جذب اشعه‌های خورشید افزایش یافت. تقریبا همه کسانی که با اصطلاح گازهای گلخانه‌ای آشنا هستند، دیوکسید کربن را به عنوان معرف این گروه از گازها می‌شناسند. اما دیوکسید کربن تنها یکی از گازهای گلخانه‌ای است. گازهای گلخانه‌ای شامل بخار آب، دیوکسید کربن، دی نیتروژن اکسید، متان، بخار آب و اوزون هستند. بخار آب، دیوکسید کربن، متان و اوزون مؤثرترین گازهای گلخانه‌ای هستند. با وجودی که نمیتوان به طور دقیق مشخص کرد که سهم هر کدام از این گازها در اثر گلخانه‌ای زمین چقدر است، اما بخار آب بین 36% تا 70%، دیوکسید کربن بین 9% تا 26%، متان بین 4% تا 9% و اوزون حدود 3 تا 7% تخمین زده می شود. اجزای اصلی جو یعنی نیتروژن و اکسیژن گازهای گلخانه‌ای نیستند، زیرا مولکول‌های دوتایی آنها با هسته‌های یکسان تشعشع فروسرخ را نه جذب می‌کنند و نه منعکس می‌کنند. در نتیجه هیچ تغییری در این مولکول‌ها رخ نمی‌دهد. میان گازهای گلخانه‌ای امروزه نگرانی اصلی درباره گاز کربونیک است که در اثر فعالیت‌های انسانی حاصل می‌شود. تراکم گاز کربونیک در اتمسفر در آغاز انقلاب صنعتی حدود 280 واحد بود، اما در حال حاضر به 350 واحد رسیده است و انتظار می رود با ادامه چنین روندی تا سال 2050 به 450 واحد برسد. البته وقتی از گازهای گلخانه‌ای سخن گفته می شود، در واقع اثر این گازها بر محیط زیست مد نظر است. اثر گازهای گلخانه‌ای که در قرن 19 توسط فریر جین برای اولین بار معرفی شد، عبارت است از گرم شدن اتمسفر زمین در اثر عبور نور خورشید از میان این گازها و جذب یا پخش مجدد گرمای حاصل از گرم شدن سطح زمین توسط این گازها. اکثر فعالیت‌های انسان‌ها گاز گلخانه‌ای تولید می‌کند. پس از انقلاب صنعتی و اختراع انواع ماشین‌آلات صنعتی، انسان‌ها با فعالیت‌های کشاورزی و صنعتی چهره زمین و آب و هوای آن را دگرگون کردند. با شروع انقلاب صنعتی، روش زندگی مردم عوض شد و با رشد جمعیت و افزایش استفاده از نفت و زغال سنگ، ترکیب گازهای اتمسفر نیز تغییر کرد. بر اساس تحقیقات انجام شده، در هر سال ضایعات ناشی از سوخت‌های فسیلی 25 میلیارد تن دیوکسید کربن و جو زمین اضافه می‌کند. این مقدار برابر است با 70 میلیون تن در هر روز و یا 800 تن در هر ثانیه. بررسی‌های انجام شده در کشورهای جامعه همکاری‌های اقتصادی و توسعه OECD نیز این موضوع را تایید می‌کند که 40% تا 50% از اکسیدهای گوگردی و 25% از اکسیدهای اوزون و بیش از 50% از گازهای گلخانه‌ای و ویژه گاز کربونیک سهم نیروگاه‌های بخاری است که حدود 30% از کل انرژی جهان را مصرف می‌کند. سوزاندن بقایای کشاورزی نیز در تولید دی اکسید کربن بی تأثیر نیست که علاوه بر تشدید پدیده گلخانه‌ای باعث می‌شود که کربن موجود در زنجیره‌های غذایی از این زنجیره‌ها خارج شود و دیگر وارد آنها نشود که خود اثرات سو بر محیط و اکوسیستم ها می‌گذارد. یکی از آثار بارز گازهای گلخانه‌ای افزایش دمای زمین است. تحقیقات دانشمندان نشان می‌دهد در طول 100 سال گذشته میانگین دمای هوا در نزدیکی سطح زمین بین 18 تا 74 درجه سانتیگراد افزایش یافته است. هیئت بین‌المللی تغییرات آب و هوایی که مرجعی معتبر در زمینه تغییرات آب و هوایی و تأثیرات گرمایش جهانی است نیز در گزارشی به این موضوع اشاره و اعلام کرد بیشتر افزایش دمایی که از اواسط قرن 20 در کره زمین مشاهده شده مربوط به گازهای گلخانه‌ای است که انسان‌ها تولید کردند. مدل‌های تغییرات آب و هوایی که IPCC طراحی کرده است همچنین نشان می‌دهد در صورت تداوم چنین وضعیتی در فاصله سال‌های 1990 تا 2100 میلادی میانگین دمای هوای سطح زمین بین 1.1 تا 6.4 درجه سانتیگراد افزایش می‌یابد. تحقیقات دانشمندان همچنین نشان داده است که اگر انتشار گازهای گلخانه‌ای به خصوص گاز کربونیک به میزان کنونی ادامه یابد، میانگین دمای زمین تا سال 2030 1-2 درجه سانتیگراد افزایش خواهد یافت و این افزایش دما سبب خواهد شد که در نواحی قطبی تغییرات عمده‌ای روی دهد و پس از ذوب شدن یخ‌های قطبی و افزایش سطح آب اقیانوس‌ها، مناطق ساحلی و زمین‌های کشاورزی زیادی در آب فرو خواهند رفت. همچنین پیش بینی می شود بسیاری از مناطق هندوستان و بنگلادش و برخی از شهرهای کشورهای اروپایی که در نواحی ساحلی قرار دارند به خطر بیفتند. شبکه تلویزیونی یورونیوز در یکی از گزارش‌های خود به زیان افزایش دمای ناشی از گازهای گلخانه‌ای اشاره کرد و هشدار داد که اگر روند کنونی ادامه یابد تا سال 2080 میلادی بیش از 2 میلیارد نفر در جهان با کم آبی مواجه می شوند و سطح دریاها 60 سانتی متر بالا می رود. دانشمندان بر این باورند که حتی اگر ما از همین امروز تولید گازهای گلخانه‌ای را متوقف کنیم، افزایش دما تا 20 سال آینده به 1 درجه سانتیگراد خواهد رسید. هرچند این مقدار افزایش دما چندان زیاد به نظر نمی رسد، اما در بلند مدت می تواند موجب تغییرات شدید در وضعیت پدیده‌های جوی و میزان بارندگی ها شود و تأثیرات ویرانگری بر جای بگذارد. این تغییرات با افزایش بلایای طبیعی مثل سیل و طوفان همراه خواهد بود. اگر دمای کره زمین زیاد شود، تعداد روزهای گرم سال افزایش می‌یابد و در نتیجه بیماری‌های ناشی از گرما مثل گرمازدگی و مالاریا زیاد می‌شود و معمولاً کودکان و سالمندانی که در کشورهای فقیر زندگی می‌کنند، بیشتر در معرض خطر ابتلا به این بیماری‌ها قرار می‌گیرند. با گرم شدن آب و هوا و تأثیرات آن بر مزارع کشاورزی، منابع غذایی انسان‌ها هم کاهش می‌یابد. گرم شدن آب و هوا همچنین سبب می‌شود انسان‌ها با کمبود آب شیرین مواجه شوند. این تغییرات بر روی حیوانات و گیاهان هم تأثیر منفی خواهد گذاشت. به خصوص اگر این تغییرات خیلی سریع اتفاق بیفتد، حیات وحش با خطرات جدی روبرو خواهند شد. مثلا پرندگان و جانورانی که در فصل‌های مختلف سال به نقاط دیگر مهاجرت می‌کنند، ممکن است مکان مناسبی را برای مهاجرت پیدا نکنند. دوستان عزیز، تازه‌ترین گزارش سازمان ملل متحد حکایت از آن دارد که نزدیک به 70% گازهای گلخانه‌ای جهان را کشورهای صنعتی تولید می‌کنند. در این گزارش همچنین آمده است که تولید سالیانه کربن ساخته دست انسان که در زمان حاضر 36 گیاتون است، باید تا سال 2050 میلادی به 11 گیاتون کاهش یابد. اما اینکه نقش کشورهای جهان در تولید گازهای گلخانه‌ای چقدر و چگونه است، موضوعی است که با توجه به پایان وقت برنامه امروز، در برنامه آینده درباره آن سخن خواهیم گفت. تا آن زمان شما را به خدای بزرگ و مهربان می سپاریم. روز خوش و خدا نگهدار.
صدای ما را از رادیو دری جمهوری اسلامی ایران میشنوید. نوبت میرسد به علاقمندان برنامه گلچین موسیقی. این برنامه به مدت 30 دقیقه تقدیم علاقمندان این برنامه میشود.
سفر کردم
در زمین ما،
دنیا گذران و کار دنیا گذران،
عشق دربار شاهم من ز کابل می روم.
گلچین موسیقی.
تو مرا جان و جهانی، چه کنم جان و جهان را؟ تو مرا گنج روانی، چه کنم سود و زیان را؟ به نام خداوند بخشنده و مهربان. شنوندگان و همراهان خوب برنامه گلچین موسیقی، سلام بر شما. از اینکه امروز هم همراه ما هستید از همه شما تشکر میکنیم. در ایران و 0794-71-71-44 در افغانستان شماره هاییست که میتونید پیامک روان کنید و آهنگ درخواستی خودتان را فرمایش بده. خب دوستان عزیز، میریم سراغ اولین پیامکی که با برنامه گلچین موسیقی ارسال شده از طرف خانم ندا از شهر مزار شریف. سلام گفتن با برنامه گلچین موسیقی و آهنگ خواستن با صدای ظاهر هویدا، که همین لحظه آهنگ درخواستی ایشان تقدیم حضورشان میشه.
پس از عشق تو بر عشق جهان میخندم، سخت روز دلمان گونه که خاکستر شد سخت روز دلمان گونه که خاکستر شد پس از آن روز و پس روز دگران می خندم پس از آن روز و پس روز دگران از عشق تو بر عشق جهان میخندم و جهان میخندم هر کی یارد سخنت دل با زبان میخندم با زبان میخندم
شنونده آهنگی بودید با صدای ظاهر هویدا، خواننده و آهنگساز توانمند افغانستانی. ظاهر هویدا متولد 9 هوت سال 1323 هجری خورشیدی است و در دایزنگی یکی از مناطق هزارجو در خانواده از مردمان هزاره چشم به جهان گشود. پدر وی اسماعیل مایل اهل شعر و فرهنگ و صاحب ذوق بود و در اتاقهای تجارت هم کار میکرد. ظاهر هویدا در تاریخ 5 مارچ سال 2012 در شهر آمبورگ آلمان دیده از جهان فرو بست. روحش شاد و یادش گرامی. با برنامه گلچین موسیقی همراه ما باشید. خانم شریفه از شهر هرات سلام گفتن با برنامه گلچین موسیقی و آهنگ درخواستی داشتند با صدای امیرجان صبوری که همین لحظه آهنگ درخواستیشون تقدیم حضورشون میشه.
خانه خراب آخر ای جدایی دشمن دل ای غمین های خانه خراب آخر ای جدایی دشمن دل ای غمی نهایی روزی یاری یگانه بود و نوری چشم زمان
آهنگ بسیار زیبایی شنیدید با آواز امیرجان صبوری. انشالله که لذت برده باشید از شنیدنش. همراه ما باشید تا پایان برنامه امروز گلچین موسیقی. آقای کاظم خاوری از شهر بامیان سلام گفتند با برنامه گلچین موسیقی و گفتند که آهنگ با صدای سرور سرخوش یا صفدر توکلی برم نشر بکنید. آهنگ با صدای سرور سرخوش تقدیم به شما دوست عزیز شنونده.
یک جهان جاز داره بامیان، یک جهان جاز داره بامیان، سینه پراز داره بامیان،
دوستان عزیز شنونده برنامه گلچین موسیقی هستید از رادیو دری. دو شماره که میتونید پیامک روان بکنید با ما 3800-226 در ایران و 0794-717144 در افغانستان است. جناب آقای اکبری از شهر هرات سلام گفتن به برنامه گلچین موسیقی و خواستند که آهنگ با صدای شهرام شکوهی برشان نشر بکنیم. آهنگ درخواستی شما همین لحظه تقدیم حضورتان میشه، انشالله که شنونده باشی. آهنگی شنیدید با صدای شهرام شکوهی از برنامه گلچین موسیقی، تا پایان همراه ما باشید. جناب آقای اسماعیلی از شهر کرج سلام گفتن به برنامه گلچین موسیقی و شعر بسیار زیبایی از حافظ را انتخاب کردن فرستادن برای ما و گفتن در این روزا که همه جا بحث این ویروس کرونا هستش و مردم همه در ترس و هراس هستن، من یک شعر از حافظ را تقدیم میکنم به همه شنوندهای برنامه گلچین موسیقی. انشالله که هیچ وقت در هیچ جای دنیا غم نباشد. تنت به ناز طبیبان نیازمند مباد، وجود نازکت آزرده گزند مباد. سلامت همه آفاق در سلامت توست، به هیچ عارضه شخص تو دردمند مباد. آهنگ خواستند با صدای همایون شجریان که همین لحظه آهنگ درخواستیشان تقدیم حضورشان میشه. دوستان عزیز، آهنگ با صدای همایون شجریان تقدیم شد به شما. خوب شد، دردم دوا شد، خوب شد. آهنگ بسیار زیبایی بود که امیدواریم شما هم از شنیدنش لذت برده باشید. نزدیک میشیم به لحظات پایانی برنامه امروز گلچین موسیقی و آهنگ پایانی امروز آهنگی است با صدای مهرداد هویدا، تقدیم به همه شما و با تقدیم این آهنگ از همه شما خداحافظی میکنیم. خدا نگهدار.
کفر ستم هار دین تک تردید که سوا ترکید نئی دیا به مجھے امید نده یا ہاتھ مگر سورج نئی بربادی کا احساس لاتی تو میرے دیوار کو گھیرانے تو کبھی کچھ تو نہ کہنا بہتر میرے تو تاج سے تکرار سے میرے کفر سے تمہارے دین تک تردید کے سوا ترکیب نہیں
با عشق آن سوی خطر جایی برای ترس نیست در انتهای موعظه دیگر مجال درس نیست
پیار سے خطرا کے اس پار پھرنے کے لیے جگہ تو نہیں جب سبق انتہائے موعظہ سبق کے لیے مجال تو نہیں میرے کفر سے تمہارے دین تک تردید کے سوا ترکیب تو نہیں
این موج زندگی بیا باز کن دری
این موج زندگی است بیا باز کن دری
کلکینچه‌ای به جانب فردای بهتری
اینجا صدای همدلی و همزبانی است
یک پل بر روی مرز دو دل رادیو دری موج متوسط
720 و 1098 کیلوهرتز
رادیو دری
زربان
با نام و یاد خداوند بزرگ و بلند مرتبه آغاز می کنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. درود بر شما عزیزان شنونده و وقتتان بخیر. در خدمت شما هستیم با یکی دیگه از برنامه‌های زربان به مدت 25 دقیقه. صفر 794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران سامانه پیامکی برنامه است parstoday.com/dari آدرس سایت ماست و dari@parstoday.com آدرس ایمیل ماست اما در جلسه قبل در خدمت دکتر معالج جناب آقای دکتر هادی شهرات متخصص امراض داخله و فوق تخصص بیماری های غدد و متابولیسم بودیم و در مورد راه های کنترل و مراقبت از دیابت و از خود بیماری شکر یا قند خون صحبت شد ضرورت کنترل منظم قند خون در سنین و گروه های مختلف چگونگی ای کنترل ها و چک کردن ها و نقش ارث در ایجاد بیماری مورد بحث و گفتگو قرار گرفت و همینطور در مورد ضرورت استفاده از انسولین در افراد دیابتی نیازمند به انسولین و ای که استعمال و استفاده انسولین با نظر دکتر معالج و به طور علمی و حساب شده هیچ گونه ضرر و تاوانی برای جسم ما نداره و بسیار هم قابل اهمیت و مفید هست گفتگو شد با دکتر گفتگو را ادامه میدیم درود بر شما بادای دکتر خوش آمدین
خیلی ممنونم عرض سلام دارم خدمت شنوندگان عزیز
آقای دکتر یکی از مشکلات شایع در بیماران دیابتی افت قند خون و پایین آمدن قند خون هست که قاعدتا مشکلاتی رو ایجاد میکنه. اینا چیکار باید بکنن؟
بله بستگی داره، اگر افتادن فقط در حدی اینه که یه مدت دست و پاشون میلرزه، عرق سرد میکنن، خب میتونن دو تا حبه قند رو تو آب چای حل کنن بخورن یا قاشق عسل بخورن. ولی اگر قندشون اونقدر پایینه که دیگه دارن حالت هوشیاریشون رو از دست میدن، باید بلافاصله از اورژانس کمک بگیرن.
بله
این اتفاق میفته در بیماران دیابتی، حالا 4 5 ماه یک بار. بعد ببینن علتش چیه، آیا شبایی که غذا کم میخورن اینجوریه یا دلیل دیگه ای داره. اگر تکرار بشه این حملات افت قند شبانه، باید دوز داروهای شبانه شون تغییر کنه.
آقای دکتر، با گفته بعضی از افراد، آیا ما دیابت یا قند خون عصبی هم داریم؟
سوال بسیار شایعه، باز خوبه که عنوان شد. خیلی از افراد واسه این که انکار کنن که دیابتی هستن، میگن آقای دکتر قند ما عصبی هست. خب عصبیت ناراحتی به واسطه تغییرات هورمونی که در بدن ایجاد میکنه، فاکتورهایی که آزاد میکنه، واضحا قند میتونه بالا ببره. حتی شما اگه یک استرس عصبی روحی جدی پیدا بکنی، ممکنه تا چند روز قند شما به نرمال بر نگرده. ولی این که ما بگیم نه قطعا دیابت عصبیه و من اگر عصبی نشم همه چیزم خوبه، این رو خواهش میکنم فرض جدی روش نذارن. و فرق نمیکنه قند اگه بالا بره به دنبال عصبیت باشه یا به دنبال هرچی باشه، قند قند دیگه، درمان بشه.
بله.
ولی اگر فکر میکنن با عصبیت قندشون خیلی بالا میره، یه کاری بکنن کمتر عصبی بشن. دیابتون ایجاد نمیکنه، فقط این جمله رو بدونن این دوست عزیزمون که شما دیابتی هستی. حالا اگر عصبی بشی، کم خواب بشی، خیلی تونتون ناراحت بشی، زود از کوره در بری، کنترل قندت مشکل تر میشه، نوسانات قندت بیشتر میشه. اگر راحت تر باشی، کنترل قندتون خیلی بهتر انجام میشه.
آقای دکتر، بعضی وقتا خب تبلیغاتی میشه در فضای مجازی، در اینترنت و در جاهای مختلف، خصوصا در ارتباط با داروهای گیاهی یا سنتی و به گفته قدیمی دواهای یونانی، و گفته میشه که اینا دیابت را به صورت قطعی درمان میکنه. آیا چنین چیزی امکان داره؟ آیا ما درمان قطعی برای دیابت داریم؟
این سوال چند تا جنبه داره. اگر کسانی قند مختصر بالا دارن و با یه رژیم غذایی و با یه داروی خیلی مختصر قندشون کنترله، این افراد اگه وزنشون رو کم کنن، نوع سبک زندگیشون تغییر بدن، ممکنه سالهای سال بدون دارو بتونن زندگی بکنن.
بله.
ولی مثلا اگر یک کسی قند 200 300 250 اینها داره و مجبور قرص بخوره، این شخص دیگه خیلی انتظار اینو نداشته باشه که بتونه زمانی داروشو قطع کنه و بپذیره که باید همیشه دارو مصرف بکنه.
بله.
و اینکه حالا یه سری اعمال جراحی میگن ممکنه دیابت رو برگردونه، هستش. الان اگر دیابتی در سالهای اولش باشه، ترجیحا زیر 3-4 سال اول باشه، شخص با اعمال جراحی بتونه وزنش رو کامل کم بکنه، سبک زندگیشو در خوردن و فعالیت تغییر بده، داریم مواردی که دیابت اینا خوب میشه.
بله.
ولی به صورت کلی دیابت رو یک بیماری خوب شونده فرض نکنین، مگر در موارد خاص.
آقای دکتر، در دهه‌های اخیر یکی از مشکلات بسیار شایع فتی لیور یا کبد چرب یا جگر چرب هست. آیا ارتباطی بین دیابت و کبد چرب وجود داره؟
این بحث فیزیولوژیک داره که بله، کسانی که مقاومت به انسولین دارن یا انسولین در بدنشون خوب کارو انجام نمیده، بیشتر کبد چرب میگیرن.
بله.
کبد چرب به هر حال کبد یک بافتیه که اصلا تنظیم قند خون بیشترش دست کبده که قند رو چجوری نگه داره، چجوری بده بیرون، چه موقع قند بده. و این کبد چرب چون بالاخره یک اختلالی در کاراش انجام میشه، درست لوزالمعده نقش مهمی داره در ترشح انسولین، ولی اون کارخونه‌ای که قند رو تبدیل میکنه، به موقع وارد خون میکنه، به موقع جلوش میگیره، اون کبده. و کبد موقعی که آسیب ببینه میتونه در زمینه دیابت باشه، حتی میتونه در قند تاثیرات منفی بذاره. خب کبد چرب در زمینه چاقی، خود چاقی هم تاثیر میذاره.
و ما دکتر برسیم به بحث خانم ها و بارداری و حاملگی، کسایی که دیابت دارن انسولین هم برای کنترلش استفاده میکنن، آیا اینا میتونن حامله و باردار شون؟ آیا در دوران بارداری مشکلی از نظر مصرف انسولین ندارن و اینا تداخل ایجاد نمی کنم، مشکل ایجاد نمی کنم؟
قطعا یه سری انسولین هستش که تو بارداری میشه استفاده کرد. حتی خانمایی که دیابتی هستن انسولین میزنن، میتونن باردار بشن. کسانی که سابقه زیادی از دیابتشون میگذره، مشکلات چشمی دارن، کلیوی دارن، خب اینا بارداریشون خیلی با ریسک بالا همراهه. ولی مثلا اگه خانمی که داره 3 سال 4 سال 5 سال انسولین میزنه و قندش کنترله، ایشون با ادامه انسولین و تنظیم دوز جدیدش در دوران بارداری میتونه باردار بشه.
آقای دکتر، بعض وقتا افراد مراجعه میکنن و میپرسن که ما وقتی غذا میخوریم بعد از غذا خوردن نیم ساعت یک ساعت بعد احساس نیاز به مواد قندی و شیرین میکنیم، آیا این مشکلی است و چه کار باید کرد که قند خون ما بالا و پایین نرود؟
ببینید، بعضی افراد ما که مواد قندی نشاسته ای زیاد میخورن یا حجم مثلا زیادی برنج یا نان میخورن، نیم ساعت یه ساعت بعد میگن من احتیاج دارم شیرینی بخورم. این باز از لحاظ فیزیولوژی اینجوری تعریف میشه، موقعی که شما مواد قندی زیاد میخوری این مواد قندی میره توی معده شما، معده مواد قندی رو نیم ساعت یک ساعت نگه میداره، مثل مواد پروتئینی و چرب تو معده 3-4 ساعت بمونه. به معنی اینکه مواد نشاسته، برنج زیاد، نون زیاد، نوشابه، حالا مواد قند دارن میرن توی معده، وارد لوزالمعده که میشن، که اصولا بعد نیم ساعت تا یه ساعت میرن، واکنش بدن اینه که در پاسخ به ورود غذا به روده یک انسولین رو آزاد میکنه.
بله.
و بعضی وقتا این انسولین مقدار بیشتر آزاد میشه، قند رو میندازه. اینها اکثرا افرادی هستن که یا پرخورن یا چاقن یا زمینه دیابت دارن. و این که اینها میگن ما حتما نیاز داریم به اینکه بعد از غذا بخوریم، این کار منطقی نیست، نباید این کارو بکنن. اگر هم واقعا ضعف میکنن، نه دروغ نمیگن، خیلی افراد هستن یک ساعت بعد از غذایی که حجم هست میخورن واقعا ضعف میکنن، بخاطر اینکه یک انسولینی آزاد شده، این انسولین قند میسوزونه، مغز اینا به قند بالا عادت کرده، یه دفعه احساس میکنن که باید چیزی بخورن. حتما تو این موقع توصیه میشه حجم بالایی باز نخورن، شیرینی هم میخوان بخورن، یه شیرینی کوچولو، یه نصف سیبی، چیزی که فقط نیازشون رو داره برطرف کنه. این افراد واقعا استعداد به دیابتی شدن رو دارن.
بله.
بیمار درست میگه، من همیشه قندم پایینه بعد غذا، ولی همین افراد شما میبینید بعدن بلا فاصله به واسطه خوردن زیادی که میکنن، کم کم لوزالمعده توان ترشح انسولینش رو از دست میده و همین افراد دیابتی میشه.
خب، گفتگوی ما رو با جناب دکتر شهرات تا همینجا داشته باشی. در ارتباط با دیابت یا مرض شکر با دکتر صحبت میکنیم. خبر از اتاق فرمان بگیریم، برگردیم انشالله بحث رو با دکتر تکمیل بکنیم.
راه‌های انتقال کرونا ویروس همانند سایر ویروس‌های کرونا و ویروس آنفولانزا است، یعنی از طریق تماس دست آلوده به ترشحات تنفسی با چشم، بینی و دهان و قطرات تنفسی از طریق عطسه، سرفه و صحبت کردن چهره به چهره به مدت طولانی منتقل می‌شود. بنابراین استفاده از ماسک برای فرد بیمار و شستشوی مکرر دست‌ها و صورت برای سایر افراد راه‌های مهم پیشگیری محسوب می‌شود. رعایت تدابیر صحی و بهداشتی مانند شستشوی مکرر دست‌ها ضروری است و افراد مشکوک به ابتلا باید آزمون‌های تشخیصی و اقدامات درمانی را جدی بگیرند. از تماس نزدیک با فردی که به بیماری تنفسی مبتلا است خودداری کنید. در صورتی که در معرض تماس با فرد مبتلا به بیماری تنفسی هستید، از ماسک استفاده کنید. به طور مکرر دست‌هایتان را با آب و صابون بشویید، به خصوص بعد از تماس با فرد بیمار یا در صورت تماس با اشیاء و سطوح آلوده و یا تماس با یک حیوان یا با محیط اطراف آنها. از تماس و لمس حیوانات وحشی یا اهلی، چه زنده و چه مرده، خودداری کنید. مواد غذایی را خوب بپزید. مواد غذایی خام و پخته را کنار هم قرار ندهید و از تماس آنها خودداری کنید. بعد از تمیز کردن و قطعه قطعه کردن مواد غذایی حیوانی خام مثل گوشت و سایر محصولات گوشتی و مرغ، ماهی، میگو و غیره، ظروف، تخته و چاقویی را که استفاده کرده اید بلافاصله با آب و مواد شوینده بشویید و از تماس ظروف شسته نشده با مواد غذایی پخته اکیداً خودداری کنید. در صورت ابتلا به بیماری تنفسی شامل تب، سرفه و یا تنفس مشکل فوری به دکتر مراجعه کنید. شهروندان در جاها و مکانهای عمومی و پرجمعیت از ماسک استفاده کنند. حفظ فاصله حداقل 1.5 متری با سایرین. پرهیز از در آغوش گرفتن، دست دادن و بوسیدن دیگران. پرهیز از حضور در اجتماعات و حذف ملاقات‌ها با حضور در مکان‌های شلوغ. پوشاندن دهان موقع عطسه و سرفه با دستمال یا قسمت بالای آستین. انداختن دستمال‌های مصرف شده در یک کیسه نایلونی و گره زدن در آن. شستشوی مکرر دست‌ها با آب و صابون و ویژه بعد از عطسه و سرفه یا تماس با فرد بیمار. درباره سالمندان عزیز، مبتلایان به آسم، کسانی که دیابت و شکر خون دارند، بیماری‌های قلبی، عروقی یا ریوی دارند، بیماران خاص مانند مبتلایان به سرطان، ضعف سیستم ایمنی و کسانی که چاقی مفرط دارند، باید احتیاط و مراقبت بیشتری را مبذول داشت. مدت محدودی از مراجعه به اماکن مقدسه و زیارتی و محل‌های تجمع و پر رفت و آمد و پر بیر و بار مثل بازارها تا حد امکان خودداری شود، خصوصاً کسانی که در معرض بیماری هستند یا مبتلا به علائم تنفسی هستند. حفظ آرامش و امنیت خاطر، خصوصاً درباره کودکان، سالمندان و بیماران خاص. اگر شهروندی و کسی در مبادی شهرها یعنی در دروازه‌های ورودی شهرها مشکوک به کرونا تشخیص داده شود، 14 روز قرنطینه می‌شود. استرس سیستم ایمنی بدن را تضعیف می‌کند، پس حتی امکان از اخبار و مسائل استرس‌زا و تشویش‌آفرین دوری کنید. از تماس دست آلوده به چشم، بینی و دهان خود بپرهیزید. در صورت داشتن علائم شبیه آنفولانزا با آب و نمک، که البته نمک آن بسیار کم و ناچیز باشد، دهان خود را شستشو دهید. برای آگاهی از راه‌های وقایه و پیشگیری و آخرین وضع بیماری کرونا ویروس جدید فقط به اطلاعیه‌ها و پیام‌های وزارت صحت عامه توجه کنید.
سپاسگزارم از شما عزیزان شنونده که همچنان با برنامه امروز ضربان همراه هستید. در بخش اول برنامه امروز ضربان با جناب دکتر هادی شهرات، فوق تخصص قدرت و متابولیسم صحبت کردیم و مسائل مختلفی مطرح شد، مثل پایین آمدن قند خون و چگونگی برخورد با این مشکل، نقش شرایط عصبی در تغییرات قند خون، ای که دیابت درمان قطعی و کامل داره یا خیر، کبد چرب و رابطش با دیابت و همینطور دیابت و بارداری و ای که آیا انسولین میتونیم تزریق بکنیم در این دوران یا خیر. خب اینا مباحثی بود که با دکتر گفتگو کردیم. بحث را ادامه میدیم با جناب دکتر شهرات در مورد دیابت. آی دکتر، عمدتاً در ارتباط با کنترل بیماری صحبت کردیم، اگر یک مقداری در ارتباط با علائم بالینی هم به شنوندای ما اطلاعات بتین، خب میتونه بسیار کمک کننده باشه.
خب ببینید، مثلا این زایت پوستی رو ساق پا هست که این البته قدیم ها بود که روش آزمایشگاهی کم بود، همه دسترسی نداشتن، حتی در قدیم ها شخص مراجعه میکرد با زخم پایی که خوب نمیشه، بعد میدیدن طرف دیابت داره.
بله،
ولی الان که امکانات به هر حال آزمایشگاه و پزشکی بیشتر هست، دیگه اصولا بیماران اوایل خودشون متوجه میشن. اگه قند بالای 200-250 باشه